زمینه و کلی کتابایی هستن که خب باز اختصاصی در مورد نویسندگی رادیویی و نویسندگی تلویزیونی فیلمنامه نویسی و اینا. خب بس به این که کسی علاقه منده میتونه شانس خودش امتحان کنه که کتابا رو بخونه و بنویسه و بنویسه و بنویسه تا آخرش ببینه چیزی از آب در میاد یا نه.
یعنی یه بخشی از کار اون استعداد ذاتیه و بخش مهمتر فکر میکنم همین مهارت آموزی است که حالا میتونه از طریق دانشگاه باشه، میتونه تجربه شخصی ما باشه.
بله و فکر میکنم دومی مفیدتر هم هست.
آها. یا هر دو در کنار هم که دیگه عالی میشه.
آره دیگه.
بعد شما الان شغلتون نویسندگی، یعنی از این راه دارین کسب درآمد میکنی؟
بله بله، من کلمه فروشم با اجازتون.
خب کلمه فروش به نظرم تعبیر جالبی بود، ولی این کلمه فروشیه اونقدری هستش که آدم بتونه باش گذران زندگی بکنه؟
باید بگم که نه، در واقع اگر که بخوایم در مورد این که کسی بخواد نویسنده بشه یا نه توصیه بخوام بکنم به شنونده‌هاتون، بهتر بگم که اگه میخواین آرتروز گردن بگیرید، دیسک کمر، ورم مفاصل، نمیدونم سیاتیک اینا و همزمان سگ سیاه افسردگی هم کنارتون مدام پارس کنه، اما پولی هم نداشته باشید که بخواید اینا رو درمان کنید، میتونید به اتفاق نویسندگی.
چقدر ناامید کننده. پس چی باعث میشه که خانم قدوسی ادامه بدین؟
نمیدونم، احتمالا یه جن ناقص، نمیدونم، یه چیزیه که باعث میشه نتونی ننویسی. یعنی نویسنده به نظرم کسی که با وجود همه این سختی ها، با وجود فشار ها و اینا نتونه ننویسه. ببین مثلا نوشتن هم همزمان هم تلخه هم شیرین. یه جوری بخوام اگه مثال بزنم براتون، مثل میمونه که یه آب نبات چوبی رو میخورید و میخورید، وقتی دارید تموم میشه و قصه تموم شدنش رو دارید میرسید به بهترین قسمتش که اون حالت آدامسی رو پیدا میکنه. یعنی همزمان یه تلخی و شیرینی رو با هم حس میکنید. یا چه میدونم، مثل وقتی که دارید راه میرید انگشت کوچولوی پاتون گیر نکرده به پای مبل، اما همزمان آرنج دستتون محکم کوبیده شده تو دیوار. یا چه میدونم، مثل خونکی بالش، اون سمت بالش میمونه که توی تابستون یه کیس خوب داره و تو زمستون برامون ستم این خونکی و سردیه.
عجب، چه تعابیر زیبا. اینا به نظرم نشون میده که یک نویسنده دنیای واژگانیش چقدر گسترده است، دنیای خیالش چقدر گسترده است و میتونه چه تعابیری رو خلق بکنه که خانم قدوسی همین حالا در توصیف شغلشون به زیبایی این کار رو انجام دادن. ما شغل نویسندگی رو میتونیم به نظرم برای زیر مجموعه های زیادی قائل بشیم با توجه به زمینه‌ای که دوستان کار میکنن. حالا برخی روی میارن به داستان نویسی، رمان منتشر میکنن، داستان کوتاه، برخی دیگه ممکنه با رسانه های مختلف همکاری بکنن، با روزنامه ها همکاری بکنن. شما تجربتون در کدام زمینه بیشتره؟
راستش من نزدیک 13-14 سال هست فکر میکنم که برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی مینویسم، چه پلاتوی مجری باشه، چه سناریوی فیلمنامه باشه، یا نمایشنامه رادیویی باشه، طنز باشه برای مطبوعات، خبرگزاری ها، یعنی هر چیزی که دست داده نوشتم. و همیشه مثلا یه سری طرح ها بوده برای خودم، مثل مثلا طرح فیلمنامه بوده یا طرح رمان بوده و اینا، هیچ وقت وقت نکردم برای دل خودم بنویسم. یعنی یه جوری اونقدر نویسندگی شده شغل که از این حالت دلیه فاصله گرفته. به هر حال ادامه دادم دیگه، یعنی چون دوست داشتم که از هر قسمت یه تجربه‌ای به دست بیارم، به نظرم هم خوب بوده هم بد برام این همه سال تجربه.
پس به طور خاص اگه کسی بخواد در یکی از زمینه ها پیشروی بیشتری داشته باشه، لازمه که روی همون موضوع بیشتر کار بکنه دیگه. یعنی عرضم این هستش که
آره، از این شاخه به اون شاخه پریدن مثل این میمونه که شما یه دریای بزرگی با عمق کم.
درسته.
اما وقتی که تمرکزت روی یک موضوع باشه، خب عمیق‌تر میشه این قضیه. مثلا در مورد من، خب بیشترین تمرکزم روی نوشتن برنامه‌های رادیویی بوده. یعنی شاید اگر از 100 تا کار در نظر بگیریم، شاید 70 تا کار من در مورد نویسندگی تو برنامه‌های رادیویی بوده.
با کدوم برنامه بیشتر همکاری کردین؟
خیلی برنامه های زیادی بوده دیگه. من با عصر همدلی رادیو خراسان شروع کردم، بعدش برنامه های عصر رو نوشتم، نمایش های طنز نوشتم برای رادیو سبا، میتونم برنامه شور و شیرین رو نوشتم یه مدتی، برای رادیو خراسان جنوبی کار کردم یه مدت کوتاهی بوده دیگه، دست و گریخته یعنی من این سالها مدام کار کردم و با رادیوهای مختلف و اینا، که خب بیشتر این رادیوی زیارت بوده و رادیوی مشهد، که خب توی مشهد چون زندگی میکنم طبیعیه دیگه اینکه با رادیو خراسان کار کنم.
بسیار هم خوب. با مطبوعات چطور؟
با مطبوعات من سالها تو خبرگزاری مختلف کار کردم، یعنی از ایسنا بگیرید در زمان دانشجویی، یا مجله جوانان آستان قدس بود اون زمان، دیگه روزنامه خراسان بود مدت زمینه هاش، و خب یه مدتی که دو سالی با آقای رضا صادقی توی سایت گلونی کار میکردم که خیلی تجربه خوبی بود برام.
آقای صادقی هم از همکارای خوب ما در رادیو هم هستن.
بله بله، ما هم عزیزم بسیار. و خب الانم دست گریخته یادداشت می‌نویسم.
زمینه فعالیت حسابی گسترده است. از ساعت شب هم استفاده می‌کنی؟ خانم قدوسی، چون برنامه ما اسم شیفت شبه و مشاغلی که در واقع شب‌ها هم فعال هستن موضوع ما، شما هم از ساعت شب استفاده می‌کنید برای نویسندگی؟
یه زمانی که جوان‌تر بودم چرا؟ یعنی دقیقاً وقتی که پسرم نوزاد بود، من هر شب از ساعت 12 تا فکر کنم 3 و 4 صبح برنامه‌هامو می‌نوشتم، چون که تمام روز درگیر بچه‌داری بودم. اما الان یه جوری فکر کنم پیر شدم، بیشتر تایم صبح تا ظهر رو کار میکنم، ولی خب معمولا شب خیلی بهتره دیگه برای تمرکز.
آره دیگه، اگه به نظرم بتونی دووم بیاری و با بیخوابی مقابله بکنی، یا اصلا بیخوابی کلن به شما غلبه نکنه، شبها سیستم بدن به این شکل باشه، خیلی میتونه زمان مناسبی باشه برای نویسنده با توجه به فضایی که ایجاد میشه.
درست داره، شب بسیار تایم بهتریه برای اینکه خلوت خونه بدون صدا، رفت و آمد نیست، تمرکز بیشتره دیگه تو شب.
خودتون خانم قدوسی کدوم نویسنده ها رو بیشتر دوست دارین؟
ایرانی یا خارجی؟
هر دو رو بفرمایید.
تو نویسنده های خارجی اگه رمان نویس بخوام بگم، واقعا نویسنده محبوبم این روزا مارگارت آتووده، که بیشتر تو ایران به خاطر سرگذشت ندیمه شناخته میشه، ولی من کتاب محبوبش برای من آدم کش کوره. بین نویسنده های رمان نویس ایرانی هم خب زیادن دیگه، مرحوم عباس معروفی، نمیدونم خانم زویا پیرزاد و هستن دیگه.
حالا شما گفتین بین نویسندگان ایرانی هم زیادن، ولی اتفاقا خیلی ها معتقدن که ما در حوزه ادبیات داستانی در کشورمون شاید اونطور که باید خوب کار نکردیم و...
نه اتفاقا من اصلا اینو معتقد نیستم. ما مثل هر موضوع دیگه‌ای برای ارائه به دنیا هیچ فکری نکردیم.
آها، یعنی خوب در واقع حالا به قول اونوریا پرزنت نکردیم،
یعنی ما ترجمه خوب نداریم از آثارمون. وگرنه فکر کنید کسی مثل هوشنگ مرادی کرمانی که آثارش تجربه میشه، ببینید که در دنیا چقدر شناخته شده، چقدر جایزه میگیره. اگر بخواد همه مثلا با داستان خوب اصلا کم نداریم به نظر من، حتی تو نویسنده های جوون، نویسنده هایی که هم نسل من هم، مثل مثلا خانم مریم حسینیان یا همسرشون آقای مهدی یزدانی خرم، اینا که دارن با نشرهای مختلف کار میکنن و پیش میرن، اینا داستان های خوب مینویسن، چه داستان کوتاه چه رمان های بلند، اما چون چیزی به اسم ترجمه، چیزی به اسم ورود به بازار جهان نداره براشون، شاید کمتر شناخته میشن. در حالی که ببینید مثلا نویسنده های ترک چقدر مثلا شناخته شدن تو دنیا و حتی تو کشور خودمون.
بله.
خب ترجمه میشه افتادشون دیگه.
آره معلومه که در واقع اومدن و کار کردن روی این موضوع.
بله بله،
برای اینکه بتونن کشور خودشون رو هم بهتر معرفی بکنن. خیلی ممنونم از شما خانم قدوسی. فکر میکنم برای همه به ویژه اهل هنر و شنوندگان حرفه‌ای رادیو کاملا روشنه که محتوای یک برنامه چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه اون برنامه درخشان بشه، در واقع پایه اصلی هر برنامه، اساس هر برنامه، همون متن، همون محتوای، حالا در مورد رادیو اگر بخوایم به خاطر اختصاصی صحبت بکنیم. و جا داره اینجا در شیفت شب این خواسته رو مطرح بکنیم که بیشتر توجه بشه به این موضوع.
بله، مخصوصا اگر که مسئولان رادیو اینو بشنون که خیلی اتفاقا باید روش فکر بشه و کار بشه، به خاطر اینکه خیلی جالبه که سازمان صدا و سیما نویسندگی ردیف شغلی حتی نداره.
خانم قدوسی، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردین.
منم همینطور، زنده باشید. خوشحال شدم صداتون شنیدم و بخشی از برنامه امشبتون.
زنده باشید. در مشهد هم هستید، حتما ما رو دعا کنید.
حتما، ممنونم.
متشکرم، شبتون خوش. خدا نگهدار. و بشنویم که آقای اعتماد خزائی بعد از این گفتگوی جذاب چه ترانه‌ای رو برای شما انتخاب کرده. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. امشب به طور کلی در مورد کتاب زیاد صحبت میکنیم، خب طبیعیه، شغل مورد نظر نویسندگیه. منتها کتابی که انتخاب کردیم هم مرتبط با نویسندگیه، کتاب لوازم نویسندگی. آقای نادر ابراهیمی در کتاب لوازم نویسندگی دوستداران نویسندگی رو با یک مجموعه اصول و قواعد مقدماتی در داستان نویسی آشنا میکنه و روشهایی برای محک زدن نوشته های خود و دیگران پیشنهاد میده. ایشون لوازم و ابزارهای نویسندگی رو از استعداد آغاز میکنه و بعد درباره انگیزه، اراده به نویسندگی، احساس و عاطفه خاص، جهانبینی و اعتقاد، تسلط بر زبان، عشق و دوست داشتن، مطالعه عمومی و مواردی از این دست سخن میگن. کتاب لوازم نویسندگی که در 15 بخش نوشته شده، نتیجه تدریس چندین ساله مرحوم نادر ابراهیمی در رشته ادبیات داستانی، فن فارسی نویسی، عناصر اساسی داستان، فیلمنامه نویسی، اصول پایه در زیبایی شناسی و درسهایی در زمینه نقد و تحلیل هنر و ادبیاته. اما بریم سراغ بخشایی از کتاب لوازم نویسندگی. گفتیم نگرش به انگیزه و انگیزه به نگرش قابل تبدیله، همچنان که انگیزه به هدف و هدف به انگیزه. حال اضافه می‌کنیم این عوامل، یعنی نگرش و انگیزه و هدف، در همه حال قابل تبدیل به هم نیستن، بلکه در مواردی ناگزیر در هم ادغام میشن یا بر هم منطبق میشن، یا بهتر بگیم سرایت میکنن و جاری میشن، که این غالبا خوبترین موقعیت و متمرکزترین حال برای نوشتنه. به این ترتیب گهگاه که به نظر میرسه انگیزه به هدف تبدیل شده، چون اینه که انگیزه اونقدر سرانده یا لغزانده شده که تونسته بر هدف بنشینه، انگیزه جاری شده به جانب هدف و تمام سطح هدف رو پوشونده، بدون اون که تبدیل شده باشه و خودش به کلی از بین رفته باشه. تصور کنیم که دو صفحه شفاف رنگین، یکی آبی یکی زرد، رو اونقدر سوی همدیگه راندیم و حرکت دادیم که یکی شدن و سبز. نه آبی از بین رفته نه زرد و هیچ کدوم هم حضور ندارن. این زیباست که در داستان انگیزه دائما عربده نکشه که من اینجا هستم و هدفم، اما هر دو باشن و به صحت احساس بشن. بسیار خوب، حتی زمانی که دوستدار نوشتن دارای انگیزه ها و اهداف معتبری باشه و برخی انگیزه ها و هدفهاش کاملا و از جمیع جهات هملبه شده باشن، بازم این امر دلیل بر این نیست که چنین شخص شریفی بتونه بنویسه و چیزی معتبر و ماندگار بنویسه. تازه از اینجاست که اراده آگاه وارد میدان میشه. من میخواهم بنویسم و توانایی خواستن را دارم. جای من احساس کردم، من دریافت کردم و من به شدت برانگیخته و متأثر شدم رو باید اون جمله بگیره. این همون یک قدم بسیار بسیار کوتاهیه که فاصله بسیار بعیده بین دوستدار نویسندگی و نویسندگی راستین رو میسازه. بایدش برداشت یا رها کرد. اشتر تاختن خمان نمی شود. دقایق پایانی شیفت شب و ارتباط دوباره با مهدی اسماعیلی عزیز برای خداحافظی. آقای اسماعیلی چه زود گذشت؟
بله خیلی سریع گذشت به خاطر برنامه پربار شما بود و جذابیت اجرای شما مشکل شنوندگی محترم آیتمان مختلف که بود. من لذت بردم امشب هم خدمت شما و شنوندگی شیفت شب بودم. انشالله در هفته دیگه با موضوع دیگه که شنونده ها شرکت کنن که کجا شبها مشغول هستن و برای اطلاع رسانی و گزارش های شیفت شب همراهشون باشیم.
متشکرم. حتما از طریق 3094 دوستان پیشنهاد بدن. اگر موضوعی هست که دوست دارم ما بهش بپردازیم حتما توی پیامکتون عبارت شیفت شب رو هم بیارید. آقای اسماعیلی خدا نگهدارتون.
انشالله شرفتم بخیر. خدا حافظ.
آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود، گرمی دست تو اما باشد، مای ما من نشود، سایه‌ات از سر تنهای من کم نشود. مردم عزیز، سپاس از شما که شبی دیگه همراه بودید با ما در شیفت شب رادیو تهران. براتون لحظه های بسیار خوبی رو آرزو میکنم و خدا قوت میگم به همه اونهایی که در محل کار در کنارمون بودن. مرا هزار امید است و هر هزار توی. خداحافظ.
خاکم که ندارم بالا پر پرواز به خورشید نگاه
شما شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامکی سه گزینه است و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه همراه با گزینه مورد نظرتون به 30094 در اون شرکت بکنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو باید حتما به حروف بنویسید. اما سوال شماره 200، خانه تاریخی داروغه در کدام شهر قرار دارد؟ گزینه الف شهر کاشان، گزینه ب شهر مشهد و گزینه جیم شهر تبریز. پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره سوال که به حروف می نویسید ارسال می کنید به 30094 تا ساعت 21 امشب. خانم یا آقا به شماره 0918 چهار رقم آخر 4665 به سوال شماره 199 مسابقه 94 پاسخ صحیح دادند. کماکان همراه ما باشید با برنامه های بخش سوم رادیو تهران. در فصل سرما هستیم، باید رعایت بکنیم و در راستای صرفه‌جویی انرژی همه با هم قدم برداریم. در فصل سرد در فضاهای سربسته لباس گرم بپوشیم تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. سرویس های دوره‌ای، تنظیم موتورخانه و استفاده از شیرهای ترموستاتیک مصرف گاز رو به میزان زیادی کاهش می‌دهد. فراموش نکنیم وسایل گرمایشی رو در زمان خروج از منزل و یا محل کار حتماً خاموش کنیم. یادتون باشه پوشیدن لباس‌های ضخیم و گرم در خانه از آسان‌ترین راه‌های مصرف بهینه گاز است.